صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر از راه رسیده. بله درست زدید، ساعت 7 بامداد در ایران. صبح بخیر ایران. و پیام برای بچه های رادیو فردا به همه شما در گوشه و کنار این کره خاکی زیبا، شمایی که ساعت دیگری از روز و شب رو پشت سر میگذارید.
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
همه گی سلام ای زندگی سلام. بهاری که این همه منتظرش بودیم حالا از نیمه هم گذشت. کاش قدرشو بدونیم، قدر هر برگ سبز و هر شکوفش رو. میریم تا با هم و در کنار هم در این ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر یک روز پر آگاهی و با نشاط رو آغاز کنیم. یک شنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر با 6 ماه مه سال 2012 میلادی. صبحانه با خبر، برنامه‌ای که میتونید در اون مستقیماً با ما در تماس باشید و گپ و گفتتون رو مطرح کنید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه رنگارنگ 90 دقیقه‌ای شما را همراهی خواهم کرد. هممون میدونیم هیچ چیز، هیچگاه و هیچ کجا بر خبر پیشی نخواهد گرفت. همکارم کیان منوی به همین دلیل اینجاست تا شما را در جریان مشروع مهمترین خبرها قرار بده. کیان صبحت بخیر.
صبح شما بخیر. درود بر شنوندگان ارجمند. ایالات متحده با استقبال از روند انتقال ساکنان اردوگاه اشرف برای پذیرش برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق با معرفی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام آمادگی کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که در این باره صادر شده آورده است، واشنگتن آمادگی دارد پرونده افرادی که از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به ایالات متحده ارائه می‌شود را مورد به مورد بررسی کرده و در صورت تطبیق با قوانین ایالات متحده این افراد را بپذیرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید 5 گروه شامل 400 نفر از اعضای مجاهدین خلق ساکن اردوگاه اشرف روز شنبه 16 اردیبهشت به اردوگاه حریه آزادی در حومه بغداد انتقال داده شدند. گروه‌های مخالف و موافق ولادیمیر پوتین امروز در مسکو راهپیمایی می‌کنند. این تظاهرات در حالی انجام می‌گیرد که قرار است پوتین فردا دوشنبه بار دیگر به عنوان رئیس جمهور روسیه سوگند یاد کند. مخالفان پوتین که در روزهای گذشته تظاهرات گسترده‌ای را در شماری از شهرهای روسیه سازماندهی کردند، از هواداران خود خواستند در راهپیمایی امروز حضور فعال داشته باشند. در حالی است که بنابر گزارش‌ها دولت تنها مجوز گردهمایی تا 5000 نفر را برای اپوزیسیون صادر کرده است. چند انتخابات. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه یک شنبه برگزار می شود. مهلت تبلیغات انتخاباتی شامگاه جمعه پایان یافت. فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فعلی و رهبر حزب راستگرای اتحاد برای حرکت مردمی دو نامزد حاضر در این انتخابات هستند. ستاد انتخابات وزارت کشور ایران در اطلاعی نتایج رسمی دور دوم انتخابات مجلس در حوزه تهران را اعلام کرد. در بین 25 نفری که از تهران در دور دوم به مجلس راه یافتند، 11 نامزد متعلق به جبهه متحد اصولگرایان و 8 نامزد وابسته به فهرست جبهه پایداری هستند. 4 نامزد مشترک این دو فهرست نیز به مجلس راه یافتند. شهروندان ارمنستان امروز یکشنبه برای انتخاب 131 نماینده خود در مجلس جدید آن کشور به پای صندوق‌های رأی می‌روند. از سوی دیگر انتخابات پارلمانی یونان نیز امروز یکشنبه برگزار می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت پس از یک دهه جنگ در افغانستان اکنون فرصت تمرکز دوباره برای موضوعات داخلی آمریکا است. آقای اوباما پیش از سفر به اوهایو و ویرجینیا برای آغاز مبارزات انتخاباتیش در نطق رادیویی هفتگیش به سند همکاری‌های استراتژیک بین آمریکا و افغانستان اشاره کرد و گفت که پیشرفت‌هایی که در افغانستان به دست آورده ایم این فرصت را داده است که توافقنامه‌های تاریخی بین ایالات متحده و افغانستان امضا کنیم. دولت بحرین میگوید 4 نیروی پلیس این کشور در اثر انفجار یک بمب دستساز مجروح شدند. رویترز از منامع پایتخت بحرین گزارش داد این بمب روز شنبه و در جریان تظاهرات مخالفان منفجر شده است و اینکه سبقت الله سنجر مسئول امور سیاسی دفتر ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه در تصادف اتومبیل در کابل کشته شد.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها و ما نخستین گزارش این بخش. با پایان دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و مشخص شدن راه یافتگان به مجلس نهم، جناح‌بندی‌های داخلی مجلس اکنون در حال شکل گیری است. اینکه ترکیب مجلس آینده چه خواهد بود و جهت‌گیری‌های آن چه سمت و سوی خواهد داشت، موضوع گفتگوی همکارمان علیرضا طاهری و مجید محمدی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در آمریکا است که ابتدا از وی در مورد جناح اکثریت مجلس می‌پرسد. بشنویم از مجید محمدی.
در مجلس نهم هیچ گروهی اکثریت 145 نفر به بالا نداره. اینطور نیست که یک گروه رو ما به عنوان اکثریت بتونیم بشناسیم. اما 4 جبهه هستند که در این مجلس حضور خواهند داشت به صورت فراکسیون. یک فراکسیون قدرتمند، فراکسیون جبهه متحد اصولگرایان خواهد بود که احتمالاً بین 120 تا 130 کرسی رو به خودش اختصاص خواهد داد. فراکسیون دوم فراکسیون جبهه پایداری خواهد بود که میان 70 تا 90 نماینده رو در اختیار خواهد داشت. فراکسیون سوم فراکسیون جبهه ایستادگی هست که به آقای محسن رضایی نزدیک هستند، بین 40 تا 50 کرسی رو خواهد داشت. و فراکسیون چهارم هم فراکسیون جبهه اصلاح طلبان وفادار به آقای خامنه‌ای هستند که بین 40 تا 50 کرسی رو به خودشون اختصاص خواهند داد. علت این که من این به صورت طیف مطرح کردم، یک این هست که فهرست ها چهره های مشترک داشتند و دقیق نمیشه گفت هر فهرستی چه تعداد در اختیار خواهد داشت و همچنین برخی نامزدها به صورت مستقل در انتخابات شرکت کردند.
آقای محمدی، طبعا انتخابات تهران که برای 25 نماینده اون کار به دور دوم کشید از اهمیتی ویژه برخورداره، چون این نماینده ها برخلاف نماینده های شهرستان ها دستشون به اصطلاح زیر تیغ یا کارد دولت نیست، نسبتا مستقل ترند و بی نیازتر به دولت. از همین ها برای ما بگید.
انتخابات تهران به دلیل اینکه سیاسی ترین انتخابات هست و جناح‌های سیاسی عمدتاً با فهرست‌ها در شرکت می‌کنند، تا حدودی جبهه‌بندی‌های سیاسی مجلس رو روشن می‌کنه. اگر نتایج انتخابات دور دوم رو ما اضافه کنیم به نتایج انتخابات دور اول، جبهه متحد حدود نیمی از نمایندگان تهران رو به خودش اختصاص داده، جبهه پایداری 11 نفر، اعضای مشترک بین جبهه متحد و پایداری حدود 2 نفر و صدای ملت که فهرست آقای مطهری بود 2 نفر رو به خودش اختصاص میده. از این جهت میشه گفت که در مجلس آینده جبهه متحد اصولگرایان که عمدتاً طیف جامعه مدرسین، روحانیت مبارز و گروه‌های نزدیک به اونها رو تشکیل میده، اینها در مجلس صدای قدرتمندتری رو خواهند داشت و بلافاصله بعد از اونها جبهه پایداری قرار میگیره که رهبر معنویشون آقای مصباح هست.
آقای محمدی، تا مجلس تشکیل نشه، چند هفتهی نگذره، فراکسیون‌ها هم دیگر رو پیدا نکنن، تشکیل نشن، با قاطعیت نمیشه گفت ترکیب مجلس آینده چگونه خواهد بود. اما روحانیون حاکم بر ایران این انتخابات رو نشونه پیروزی کامل خودشون و تایید ملت از خودشون خوندن. با این حال همونجور که اشاره کردید، صدای ملت تنها 2 نماینده از تهران به مجلس فرستاد، علی مطهری فرزند آیت الله مطهری و علیرضا محجوب که میدونیم از بهشت زهرای میزبان آیت الله خمینی تا امروز راه دور و درازی رو پشت سر گذاشته. جناح حاکم بر ایران میدونیم که تمایل چندانی به ورود این دو به مجلس نداشت. با اینها صدای ملتیار رفتن به مجلس. اینو چگونه تعبیر و تحلیل میکنید؟
من فکر نمی کنم که نتایج انتخابات مجلس نهم علارغم نظارت استصوابی و علارغم محدودیت هایی که برای گروه های وفادار به رژیم حتی به وجود اومد رضایت روحانیون رو به دست آورده باشه. دو دلیل هم دارم. دلیل اول رأی آقای مطهری و آقای محجوب هست. این دو در اسلام شهر و شهر ری که جزء مناطق فقیر شهر تهران هستند بالاترین رأی رو کسب کردند. رأی بالای این دو نفر که هم منتقد دولت آقای احمدی نژاد بودند و هم منتقد مجلس بودند نشان دهنده عدم رضایت کسانی است که حتی به حکومت وفادار هستند و در انتخابات شرکت می کنند. نکته دوم این که از مجلس هشتم که چیزی نداره که عمرش به پایان برسه حدود دو سومشون کاملا از صحنه کنار رفتن. این هم باز نشان میده که رضایتی نسبت به مجلس هشتم وجود نداشته. مجلسی که اداره میشده تقریبا توسط جناح اصولگرا و روحانیتی که امروز در ایران حاکم هست.
با دیدگاه مجید محمدی کارشناس مسائل سیاسی ایران در آمریکا آشنا میشدید درباره ترکیب مجلس آینده و سمت و سو و جهتگیری های اون که به پرسش های همکارم علیرضا طاهری پاسخ میداد. و اما یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید اولویت در مذاکرات آینده آژانس با ایران دسترسی بازرسان به سایت نظامی پارچین است. به گزارش خبرگزاری رویترز یوکیو آمانو گفته است آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون پاسخ مثبتی از سوی ایران به درخواست دسترسی بازرسان به سایت پارچین دریافت نکرده است. در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در لندن همکارم علیرضا کرمانی نخست از او میپرسد مدتی است آژانس بر بازدید از تأسیسات نظامی پارچین تأکید دارد. چرا؟ و بشنویم پاسخ رضا تقی‌زاده را.
ایرانی ها با اعلام تاریخ گفتگو در وین یک قدم کوچک برداشتن برای موفق کردن مذاکرات بعدی در بغداد. ولی آژانس میخواد در ایران حضور داشته باشه، مراکز اتمی ایران رو ببینه و احتمالاً در مرحله بعد با کارکنانی که در جهت پیشبرد بخش‌های غیر نظامی برنامه اتمی ایران و همینطور در بخش نظامی مشکوک به فعالیت بودن، من جمله آقای فخری‌زاد، ملاقات، دیدار و مصاحبه انجام بده. چیزی که به نظر نمی‌رسه ایران در مرحله کنونی آمادگی اون رو فراهم کرده باشه.
آقای تقی‌زاده، یعنی منظور شما این هست که هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هم شش کشور قدرتمند جهان موسوم به گروه پنج به علاوه یک این بار مذاکرات براشون از حساسیت بیشتری برخورداره، اما ایران همچنان جدی نیست؟
همه طرف ها میخوان که بغداد به نتیجه برسه، ولی برای موفقیت در بغداد نبایستی انتظار داشت که یک طرف خواسته های خودش رو فراموش بکنه و امتیاز بیجا بده به طرف دیگه.
کدوم طرف آقای تقی‌زاده؟
الان منظورم آژانس و جامعه جهانیه.
خب میدونیم که یک شنبه هفته آینده مذاکرات ایران با آژانس شروع میشه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و حدود دو هفته دیگر یا اندکی بیش از دو هفته دیگر هم با گروه پنج بلاوه یک در بغداد. مذاکرات با آژانس در وین موفقیتش تا چه اندازه میتونه اهمیت داشته باشه برای موفقیت مذاکرات بعدی در بغداد؟
اگر در وین ایران در جهت رفع پام ها قدم برداری، نشون میده که ایران برای مذاکرات جدیتر و مهمتر در بغداد هم آمادگی بیشتری داره و میخواد گذشت بیشتری بکنه. آژانس میخواد اطلاعات کافی پیدا بکنه در مورد سایت پارچین، در مورد فعالیت های مربوط به آزمایش ماشه اتمی، برگردوندن موشک از جو زمین و قرار دادن کلاهک هسته‌ای در دماغه موشک شهاب و بقیه مسائلی که در طول دو سال گذشته مطرح شده. برای پاسخ گفتن به این سوال‌ها آژانس انتظار داره یک جدول زمانبندی شده تنظیم بشه و بخش اصلی این ابهام‌ها در داخل ایران رفع بشه. نکته‌ای که در اظهارات روز جمعه آقای آمانو هم به عنوان علاقمندی برای بازدید از پارچین دیده شد.
میدونیم که پارچین یک سایت نظامی هست و ایران برای بازدید از تأسیسات نظامی احتمالاً مشکلاتی داره. ممکنه اصرار بر بازدید از پارچین نوعی فشار برای وادار کردن ایران به پذیرفتن پروتکل الحاقی باشه، یعنی همون چیزی که بازدید سرزده بازرسان آژانس رو به دنبال خواهد داشت.
این هفته حدود زیادی درسته. اگر ایران به پروتکل الحاقی بپیونده، اون وقت وظیفه ایران خواهد بود که اجازه بازرسی‌های سرزده به تمامی مراکز مشکوک و یا مورد علاقه آژانس من جمله سایت‌های نظامی رو هم بده. توجه داشته باشید در طول یک سال گذشته ما شاهد دو انفجار در مراکز موشکی ایران بودیم که عوامل و علت‌های انفجار هیچ وقت روشن نشد. اینها تردیدهایی رو به وجود میاره در مورد ضریب امنیت مراکز نظامی ایران، چیزی که ایران همچنان در مورد اون حساسیت داره، ولی جامعه جهانی هم از طرفی میخواد که این مراکز تبدیل نشه به محل‌هایی برای پنهان کردن بخش‌هایی از برنامه اتمی ایران.
آقای تغیزاده، ما الان با این وضعیت روبرو هستیم که آژانس اصرار داره از پارچین بازدید کنه و خب ایران هم تمایل داره که این موضوع رو به عقب بندازه. فکر میکنین که این بازی چگونه پیش خواهد رفت از دو طرف؟
به نظر من اگر ایران آمادگی برای همراهی جدی با خواسته های جامعه جهانی نشون بده، بازدید از پارچین مانع اصلی نخواهد بود. در این مسیر حرکت خواهد کرد، مشروط بر اینکه مزد مناسب رو بتونه دریافت بکنه. اینها توافق های کلی تری است که بایستی در جریان مذاکرات رسمی روز 23 مارس در بغداد بایستی شاهد باشید.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد، از جمله علت تأکید آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بر دسترسی بازرسانش به سایت نظامی پارچین. میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. عزیزان، سپاسگزاریم که همیشه و همه جا همراه ما هستید. حالا هم برای خرید روزنامه‌ها خانه را ترک نکنید، چرا که با شهرام رفیع‌زاده قرار همراه بشیم و روزنامه‌های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. شهرام، صبحت بخیر.
اله، صبح بخیر. درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، چند روزنامه نوشتن با سخنرانی انتقادی فرمانده کل سپاه، دور تازه‌ای از انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد آغاز شده.
بله، امروز روزنامه‌های شرق، ابتکار، فرهیختگان، جمهوری اسلامی و اعتماد گزارش‌هایی منتشر کردند از انتقاد فرمانده سپاه از دولت آقای احمدی نژاد، و از جمله روزنامه شرق در تیتر یک شماره یک شنبه خودش نوشته که آقای محمدعلی جعفری فرمانده سپاه روز گذشته در مراسم هفته عقیدتی سیاسی در دانشگاه امام حسین خودش وابسته به سپاه پاسداران هست، گفته که انتظارات رهبری از دولت و مسئولان محقق نشده و به رغم اینکه از سالها پیش آقای خامنه‌ای دستوراتی به دولت داده و انتظاراتی از دولت آقای احمدی نژاد داشته، اما این انتظارات تاکنون محقق نشده و البته ایشون اظهار امیدواری کرده که در این یک سال باقی مانده از دولت آقای احمدی نژاد این انتظارات برآورده بشه. آقای جعفری همچنین به نوشته روزنامه شرق گفته که ما هم‌اکنون در مرحله سوم و چهارم انقلاب اسلامی هستیم که این مراحل ساختن دولت اسلامی و ساختن جامعه اسلامی هست، اما متاسفانه به کندی پیش میریم. روزنامه اعتماد و روزنامه جمهوری اسلامی یادداشت‌هایی منتشر کردن. روزنامه اعتماد در این زمینه نوشته که دور تازه انتقاد از آقای احمدی نژاد و دولت ایشون آغاز شده، اما این بار منتقدان نه اصلاح طلبان بلکه کسانی هستند که پیشتر حامی آقای احمدی نژاد بودند. روزنامه اعتماد اشاره کرده که پیش از فرمانده سپاه روز جمعه گذشته هم احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران به شدت از دولت آقای احمدی نژاد و گرانی‌های اخیر انتقاد کرده، و البته روزنامه اعتماد نوشته که اهمیت این انتقادها اینه که پس از انتخابات مجلس گویا برخی از مقام‌های حکومتی تصمیم دارن که آقای احمدی نژاد رو مورد انتقاد و زیر ضربه انتقاد قرار بدن تا مقدمات ایجاد جابجایی قدرت در سال آینده رو فراهم بکنن. روزنامه جمهوری اسلامی هم در سرمقاله خودش تاکید کرده که آقای احمدی نژاد و دولت ایشون باید دست کم مثل نخست وزیر پاکستان به دادگاه فراخونده بشه و به خاطر تخلفاتی که از قوانین جاری انجام داده مورد بازخواست قرار بگیره.
و روزنامه جهان صنعت گزارشی داره در مورد مخالفت کمیسیون تلفیق با درآمد 135 هزار میلیارد تومانی دولت.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که پیشنهاد دولت در خصوص میزان درآمدها از فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها با مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مواجه شده و رأی نیاورده. این روزنامه نوشته که دولت درخواست 135 هزار میلیارد تومان درآمد از محل حدس یارانه‌ها کرده بود، اما مجلس با 54 هزار میلیارد تومان اون موافقت کرده و البته این باید بیاد به صحنه علنی مجلس و در اونجا مورد بررسی قرار بگیره. اما روزنامه جهان صنعت نوشته که تا همینجا هم معلومه که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در ابهام قرار گرفته و احتمالاً اجرا نخواهد شد.
شهرام، ارزیابی روزنامه ها امروز از نتایج مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه بوده؟
روزنامه های مثل جمهوری اسلامی و روزنامه جامعه جمع به تحلیل نتایج اعلام شده مرحله دوم انتخابات و کل تغییر ترکیب مجلس نهم نسبت به مجلس هشتم پرداختن. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که 94 نماینده مجلس هشتم تونستند وارد مجلس نهم بشن، اما 196 نماینده مجلس هشتم از راهیابی به مجلس نهم باز موندن. روزنامه جامعه جمع هم نوشته که از نتایج قطعی آرای 33 حوزه انتخابی که اعلام شد 65 نماینده مشخص شده که 25 نفر اونها متعلق به تهران هستند. این روزنامه تاکید کرده که ترکیب مجلس نهم از مجموع 290 نماینده ای که راه پیدا کردن، 65 نفر وابسته به جبهه متحد اصولگرایان هستند، 22 نفر به جبهه پایداری وابسته هستند، 61 نماینده بین این دو جبهه مشترک هستند و 105 نماینده هم به شکل مستقل وارد مجلس شدن. اصلاح طلبان 20 کرسی به دست آوردن و اصولگرایان منتقد دولت که نامشون در هیچ کدوم از فهرست‌های جناح حاکم قرار نداشته هم 17 نفر هستند در مجلس آینده. به نوشته روزنامه جامعه جمع 9 زن هم به مجلس نهم راه پیدا کردند.
شهرام، از اختلاف میان فرماندهان سابق نیروی انتظامی چه خبرهایی منتشر شده؟ چرا که محمد رویانیان محمد باقر قالیباف رو به افشاگری تهدید کرده؟
این خبر رو روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده و نوشته که پس از اون که یکی از نشریات وابسته به مؤسسه همشهری کاریکاتوری از محمد رویانیان یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی و رئیس فعلی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور منتشر کرده، آقای رویانیان هم به آقای قالیباف اعلام کرده که به من اهانت شده و تهدید کرده. آقای قالیباف شهردار فعلی تهران و فرمانده سابق نیروی انتظامی رو که من مدت هاست که خودم رو نگه داشتم تا علیه فرمانده پیشین خودم افشاگری نکنم، اجازه ندید که پرده ها دریده بشه و اگر لازم باشه من علیه شما افشاگری خواهم کرد. روزنامه جمهوری اسلامی یک یادداشت هم در این زمینه منتشر کرده و نوشته که سرداران ما را چه شده که سربازان به جای اینها سخن میگن، و البته این روزنامه اشاره کرده به سایت های وابسته به این دو نفر که به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی علیه دیگر لجن پراکنی میکنم.
شهرام، سپاسگزارم از همراهیت و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارت.
الهه متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50 قرعه قرارمونم که حتما یادتونه اسمس ها رو هرچی زودتر روانه کنید تا فرصت داشته باشیم اونها رو براتون بخونیم. خب مجریتون که الهه است، اجازه بدید که خواننده رو هم الهه انتخاب کنیم با ترانه به یاد ماندنی و زیبای آه.
شمعی که در تاریکی شب می کند گفت سایه ها را، عمری صدا را در سینه کشتم، ترسم که فریادم ببخشت آبر هم سایه ها را. ای صبح صادق از کدام این سو برایی
رادیو فرداست
و این دومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فرداست. عزیزان اگر تازه به ما پیوستید صبحتون بخیر، خوش آمدید و کیان معنوی همکارم اینجاست تا شما رو در جریان سرخط مهمترین خبرها قرار بده.
با درود فراوان، ایالات متحده با استقبال از روند انتقال ساکنان اردوگاه اشرف برای پذیرش برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق با معرفی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام آمادگی کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که در این باره صادر شده است اعلام کرد که پرونده افرادی که از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به ایالات متحده ارائه می شود را مورد به مورد بررسی کرده و در صورت تطبیق با قوانین ایالات متحده این افراد را می پذیرد. گروه های مخالف و موافق ولادیمیر پوتین امروز در مسکو راه پیمایی می کنند. این تظاهرات در حالی انجام می گیرد که قرار است پوتین فردا دوشنبه بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری سوگند یاد کند. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 روز شنبه با اعتراض متهمان روبرو شد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه یک شنبه برگزار می شود. مهلت تبلیغات انتخاباتی شامگاه جمعه پایان یافت. ستاد انتخابات وزارت کشور ایران در اطلاعیه نتایج رسمی دور دوم انتخابات مجلس در حوزه تهران را اعلام کرد. شهروندان ارمنستان امروز یک شنبه برای انتخاب 131 نماینده مجلس به پای صندوق‌های رأی می‌روند و انتخابات پارلمانی یونان نیز امروز برگزار می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت پس از یک دهه جنگ در افغانستان اکنون فرصت تمرکز دوباره بر موضوعات داخلی آمریکا فرا رسیده است. دولت بحرین میگوید 4 نیروی پلیس این کشور در اثر انفجار یک بمب دستساز مجروح شدند. از سوی دیگر سبقت الله سنجر مسئول امور سیاسی دفتر ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه در تصادف اتومبیل در کابل درگذشت و انفجار بمب در یک کارواش در شهر حلب در شمال سوریه روز شنبه دست کم 5 کشته بر جای گذاشت.
سپاسگزارم و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در بازی‌های المپیک 2012 لندن کشتی فرنگی ایران با یک تیم ناقص روی تشک خواهد رفت. در آخرین مرحله مسابقات کشتی انتخابی المپیک که در فنلاند برگزار شد، فرشاد علیزاده فرنگیکار وزن 74 کیلوگرم ایران با شکست در پیکار نخست در مقابل کشتیگیر جمهوری چک از دور مسابقات حذف شد و بخت حضور در المپیک را از دست داد. به این ترتیب 82 روز دیگر تیم ملی کشتی فرنگی ایران با 6 کشتیگیر در المپیک لندن حضور خواهد یافت. ولی تیم ملی کشتی آزاد ایران کامل و 7 نفره خواهد بود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته ما قبل پایانی خود را امروز با 9 مسابقه همزمان برگزار می‌کند. رقابت 3 تیم مدعی قهرمانی و بالای جدول به این ترتیب خواهد بود. سپاهان پیشاهنگ که 65 امتیاز دارد، شهرآورد اصفهان را در مقابل ذوب‌آهن تیم ششم جدول برگزار می‌کند. مدعی دیگر قهرمانی تیم تراکتورسازی تبریز است که در رده دوم با 62 امتیاز در کرمان با مس سرچشمه روبروست که از آخر اول است و حذف شده به حساب می آید. اما استقلال تیم سوم جدول 60 امتیاز دارد و میهمان صنعت نفت آبادان تیم هفتم جدول خواهد بود. در بازی های دیگر سبای قم میزبان مس کرمان است و نفت تهران پذیرای دمشق گیلان. فولاد خوزستان هم در زمین ملوان خواهد بود. در 3 مسابقه دیگر پرسپولیس و راه آهن روبروی هم خواهند بود. سپاسی شیراز در تبریز با شهرداری تبریز پیکار دارد و سایپا در بوشهر به مسافه شاهین می رود. تمام بازی ها ساعت 5 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. در انگلیس دیشب قدیمی ترین جام فوتبال باشگاهی کشور را آبی پوشان چلسی فتح کردند. فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های انگلیس میان تیم‌های چلسی و لیورپول در ورزشگاه ومبلی لندن 2-1 به سود چلسی پایان یافت تا این تیم ظرف 6 سال اخیر 4 بار جام حذفی باشگاه‌ها را برده باشد.
But Chelsea win at the new Wembley yet again. The fourth FA Cup in 6 years here for Drogba.
و حالا چلسی خود را برای دو هفته دیگر آماده می کند در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در برابر بایر مونیخ در شهر مونیخ. در آلمان پرونده فصل جاری فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها دیشب بسته شد و دورتموند قهرمانیش رسمیت یافت. تیم‌های بایر مونیخ و شالکه دوم و سوم شدند. تیم‌های FC کلن و کایزرلاترن به دسته دو سقوط کردند و هرتا برلین که دو تا مانده به آخر است باید با تیم سوم بوندسلیگا دو یعنی دوسلدورف یا فرانکفورت بازی کند تا تکلیفش روشن شود. و در بازی‌های بسکتبال قهرمانی آمریکا مرحله یک هشتم قهرمان فصل پیش آمریکا دالاس نزدیک حذف شدن است. دالاس که سه مسابقه اول را به اوکلاهاما باخته امروز اگر باز هم بازنده شود حذف خواهد شد. همین وضعیت را تیم نیویورک دارد در برابر تیم بسکتبال میامی. میامی 3-0 پیش است. ممفیس گریزلیز تیمی که حامد حدادی بازیکن ایرانی عضوان است شنبه شب به وقت لس آنجلس با دومین شکست خود مقابل کلیپرز لس آنجلس روبرو شد. Clippers take the huge game 3. 87-86. Game 4 on Monday night. نتیجه این بازی 87-86 به سود تیم کلیپرز لس آنجلس بود تا ممفیس در مجموع 1-2 از حریف عقب بیفتاد. بازی چهارم دو تیم دوشنبه باز هم در لس آنجلس.
بعد از شنیدن خبرهای ورزشی از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده وقت اون میرسه که سری بزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا تا خبرهای فرهنگی رو از او بشنویم. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
سلام میکنم شما خانم روانشاد و بشنوندگان عزیز و روز یکشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی علاقمندان به آثار علی حاتمی کارگردان برجسته ایرانی امروز فرصت اونو دارن که از تماشای یکی از ساخته های معروف او لذت ببرن. فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته اثر علی حاتمی امروز بعد از ظهر و فقط یک بار نمایش داده خواهد شد. از این فیلم چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته امروز بعد از ظهر در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر به نمایش در میاد و همونطور که شما گفتین برای یک بار. این فیلم یک فیلم 88 دقیقه‌ای است که در سال 1366 ساخته شده. داستانش هم بسیار معروف هست. یکی از نمایشنامه‌نویسان معروف اینو در دهه 30 نوشت، بعد از علی حاتمی طبق معمول اون رو تغییر داد و یک نمایش جدیدی بر اساسش بنا کرد که فیلم بسیار جالبی هم ساخته. داستانش طنزی است از دوران صنعتی کردن دوران پهلوی که یک جعفر خانی هست که فرزند یک حاجی بازاری است به نام حاجی اکبر، او میره فرنگ تحصیل میکنه برمیگرده اما کاملا غرب زده میشه، یعنی مستفرنگ میشه، به صورت فرنگی در میاد و بعد میاد خانوادش ناراحت میشن. بعد از طرف دولت ماموریت پیدا میکنه که در جعفرآباد که اسمش تغییر میدن و میگن نیو جف، یک شهر صنعتی و فضایی بسازه، با یه دختر فرنگی ازدواج میکنه و به هر حال این تضاد بین انسانهایی که کاملا تحت تاثیر فرهنگ غرب یا ظواهر فرهنگ غرب قرار میگیرن، خانواده های سنتی رو در این فیلم آقای علی حاتمی بسیار خوب تصویر کرده. برای فیلم بسیار جالبی است و دیدنش رو به کسانی که این فیلم رو ندیدن توصیه میکنم.
به تاریخ برگزاری دومین دوره بازار نقاشی ایران هم نزدیک میشیم. از این بازار آثار عرضه شده و هدفهای اون چه خبرهایی برامون دارید؟
دومین دوره بازار نقاشی ایران روز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه به مدت یک هفته در مؤسسه فرهنگی و هنری سبا برگزار خواهد شد. انجمن نقاشان ایران و انجمن هنرمندان نقاش تهران با هم همکاری میکنند. بیش از 400 هنرمند نقاش آثار خودشون رو در این بازار ارائه خواهند کرد. هر هنرمندی میتونه تا 10 اثر ارائه بده و البته آثار باید دارای امضا باشند. قیمت هایی که تعیین میشه برای این آثار بسیار نازل هست، یعنی هر تابلویی به 200,000 تومان به فروش میره که برای هنرمندان با صاحب نامی که در این بازار شرکت میکنن بسیار کم هست. اما هدف این هستش که خانواده های ایرانی و مردمی که درآمدهای بالایی ندارن هم بتوانند به جای پوستر و عکس و غیره تابلوهای اصیل نقاشی رو بر دیوار خانه هاشون بزنن و در واقع نقاشی رو گسترش بدن به خانواده ها. دوره اول بازار نقاشی را در گالری برگ در اسفند 89 برگزار شد. 700 هنرمند نقاش در اون شرکت داشتن، بیش از 1000 تابلو به فروش رفت و با استقبال گسترده روبرو شد. امیدواریم که دومین دوره هم با استقبال بیشتری از دوره قبل روبرو بشه.
امروز نمایشگاه معرق افتتاح میشه و نمایشگاه نقاشی هم با عنوان استحاله دیروز افتتاح شد. چه آثاری در این دو نمایشگاه آقای سرکوهی عرضه شده؟
نمایشگاه آثار معرق چوب کارای آقای صلاح الدین علامه‌زاده و هنرجویان ایشون هستند که امروز افتتاح میشه تا 27 اردیبهشت. ما در فرهنگسرای بهمن هستیم. نمایشگاه 100 اثر در ابعاد مختلف ارائه خواهد شد که طبق سنت معرق اشکال سنتی خواهند بود: گل و مرغ و بتو و چهره و طبیعت. نمایشگاهی که با عنوان استحاله در نگارخانه آتبین دیروز افتتاح شد، نقاشی‌های میلاد توتونی هست که پورتره هست بیشتر و البته پورتره‌هایی که مسخ شدن و گسیخته شده اجزای صورت از همدیگه و در واقع با هم قابل انطباق نیستن، مثل خاطرات مبهم و محوی که آدمی یادش بیاد. این نمایشگاه هم تا 26 اردیبهشت ما ادامه داره.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم از همراهی شما. با صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
دو صفر 420 603 87 41 50 در انتظار دریافت پیامک های شماست عزیزان. و اما بهرام تاج‌آبادی، خواننده ایرانی اپرا در ایتالیا و فرانسه، برای مشتاقان و علاقه‌مندان این سبک موسیقی نامی آشناست در این دو کشور. حالا فرصتی دست داده تا با او گفتگوی صمیمانه و بی تکلف داشته باشیم. بهرام تاج‌آبادی میهمان صبحانه با خبر رادیو فرداست. صبحانه با خبر امروز ما. آقای تاج‌آبادی، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم.
آقای تاج‌آبادی فعال در ایتالیا اما ساکن پاریس، این معجون چگونه به سامان میرسه؟
عرضم به حضور شما، من وقتی که تحصیلاتم رو توی رشته بیولوژی تموم کردم، تصمیم گرفتم که بر حسب یک اتفاق یک تستی دادم پیش آقای نوری، استاد محمد نوری، و قبول شدم. ولی از اونجا علاقه من شدم به اپرا، برای اینکه یه فیلم از اپرا دیده بودم. تصمیم گرفتم که برای ادامه تحصیل به خارج از ایران بیام، چون تو ایران موقعیت تحصیل وجود نداشت. به همین جهت تقاضا فرستادم و در کنسرواتوار رخمانینوف پاریس قبول شدم. چون برای من مرکز اپرا در فکر من در واقع ایتالیا بود، به اونجا سفر کردم و اونجا موفق شدم مدارجی رو طی کنم و اولین اپرامو که اپرای مادام باترفلای بود در ایتالیا در فلورانس اجرا کنم و بعد موفق شدم که این رشته رو توی ایتالیا ادامه بدم.
اما ساکن پاریس هستید؟
درسته، بلکه اینکه خب در پاریس که من اومدم کارهای اقامتیم توی کشور فرانسه بود، از یه طرفی تحصیلات کنسرواتوارم هم توی فرانسه بود، ولی جدا از اون یه آژانس هم توی لیون دارم که با اونم کار میکنم یا کنسرتایی که در فرانسه اجرا کردم، ولی عمده کار من در ایتالیا بود. به هر حال اونجا برای صبحونه کاپوچیناش بهتر و خوشمزه تر از فرانسه بود.
از کاپوچینو گفتید، بعد نیست که ازتون بپرسیم که یک خواننده اپرا اصولا باید چه نوع تغذیه‌ای داشته باشه و صبحانه چه باید بخوره؟
من خیلی از میون غذاها صبحانه و نهار رو خیلی دوست دارم حقیقتش، و اینکه صبحانه یادم میاد که پروفسورم یه رژیم غذایی به من داده بود که خب قهوه می‌خوردیم، چون بعد از اینکه از خواب بیدار میشیم صدا حنجره‌های صوتی هنوز قابلیت خوندن نداره، باید تطبیق پذیر بشه. به من توصیه میکردن که آب پرتقال بخورم، کاپوچینوی بخورم، نه کاپوچینو منظور قهوه یا کاپوچینو بنوشم در واقع، و تخم مرغ اصلی و عسل خیلی مفیده. و به هموطنانم توصیه میکنم که اگه وقت کردم برای صبحونه اینا رو بخورم، بسیار لذیذه.
آقای تاج‌آبادی، قبل از اینکه یک خواننده اپرا بره روی صحنه، آیا کار ویژه‌ای باید انجام بده تا تارهای صوتیش کاملا آمادگی اجرای نقش رو داشته باشن؟
من برای صدا تمرینای تنفسی زیادی انجام میدم. برای یه خواننده اپرا تنفس صحیح 90% کاره. بعد مسئله تغذیه درست قبل از خوندن، یعنی 6-7 ساعت قبل از خوندن با مقداری گوشت، پاستا، من اینجوری رژیم غذایی ایتالیایی رو در واقع میگم، و سیب و مقداری استراحت، بعد دیگه تغذیه انجام نمیشه. بعد شروع میکنم تمرینای تنفسی رو، تمرکز تمرکز و بعد گرم کردن صدا. این گرم کردن صدا آروم 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 حنجره رو آماده میکنه برای یه مسابقه خیلی طولانی روی صحنه. و غذا و گوشت هم که قبلا بهتون گفتم یه صبونه برای اینه که انرژی کافی برای تمام صحنه داشته باشه.
آقای تاج‌آبادی، در اپرا صداهای مختلفی وجود داره، سوپرانو، مزو سوپرانو برای خانم‌ها به طور مثال، برای آقایان هم صداهای مختلفی هست، شما چه صدایی دارید؟
همونجوری که فرمودین برای خانوما صدای سوپرانو، مزو سوپرانو، آلتو هست، برای آقایون تنور، باریتون و باس هست. من باریتون هستم، صدای ما بین تنور و باس، نه زیاد بم نه زیاد ریز. یکی از نقشایی که خیلی معروف بین ایرانیا نقش اسکامیلیو در اپرای کارمن هست که من اون صدا رو دارم.
ترانه استادتون محمد نوری رو با صدای شما آماده پخش داریم، اجازه بدید که بریم و با همون رو بشنویم.
نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این غافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلا که میخواد عاشق کشو پاروی دنیا بذاره، پاروی دنیا. نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره.
شما جوایزی هم دریافت کردید، ممکنه در مورد جوایزی که دریافت کردید اطلاعاتی به ما بدید؟
حتما، من دو تا دیپلم گرفتم از آکادمیا دلا موزیکا دی فیرنسه در فلورانس ایتالیا.
آقای تاج‌آبادی، ما که چیزی متوجه نشدیم، این چه جور مؤسسه ای هست؟
مدرسه یه که اونجا درس میخوندم، در واقع من در یه طرف توی پاریس درس میخوندم، در یه طرفم توی فلورانس، در واقع بین پاریس و بین فرانسه و ایتالیا دائم در رفت آمد بودم و هستم. توی یه کنکور توی بارسلونا دیپلم گرفتم و یه دیپلم افتخار جهت شرکت در نقش شارپلس در اپرای مدام باترفلای در اوفیدا اپرا فستیوال دریافت کردم برای بهترین خواننده باریتون در اون فستیوال.
تصور میکنید که محبوبیت شما در میان ایرانیان مقیم خارج و حتی ایرانیان داخل کشور تا چه حد بوده؟
من اوایل زیاد برای ایرانیا برنامه نمیگذاشتم، واقعیتش اینه، یعنی نمیشد، فرصتی نمیشد. از یه طرفم واقعیت اینه که ایرانیا خب به سالن‌های اپرا خیلی کم میومدن. من فقط یادمه که توی ایتالیا یه بار تو اپرای مادام باترفلای سه تا ایرانی رو دیدم و البته یک بارم فکر میکنم آقای ادیبزاده بودن توی پاریس. ولی بعد تصمیم گرفتم که همکاریمو با هموطنانم بیشتر کنم. به همین جهت شروع کردم همکاری با خواننده های مختلف، شاعرای مختلف، کارهای مختلف. یکی از کارهایی که میتونم مثال بزنم و افتخار بود برای من، همکاری روی دوئت A Time For Us روی کار اثری از نینو روتا با مستر و ستار بود که من به زبان ایتالیایی خوندم و ایشون به زبان انگلیسی برای اولین بار خوندن و بسیار موفقیت آمیز بود.
خب حتما شنوندگانمون میخوان که قسمتی از این رو بشنون. بریم و با هم گوش کنیم به قسمت های از اون.
Ai giochi addio per San Fredin, non sono più cose per te. Ai giochi addio, chissà perché. Time for us someday there'll be a new world, a world of shining hope for you and me.
جابدی، اگر یه خواننده اپرا مریض بشه چه بلایی بر سر برنامه اپرا میاد؟
خیلی سخته. البته برای هر نقشی دو نفر قرار میدن، چون اپرا سنگینه، هنجره هم حساسه، حتما دو نفر رو قرار میدن که اگه اتفاقی افتاد، مریض شد، تو راه تصادف کرد، نمیدونم اتفاقی افتاد، کسی دیگه ای باشه که جانشینش باشه.
خبر خوبی هم برای شنوندگانمون دارید؟
بله، در واقع این مسائلی که برای خلیج فارس ایران اتفاق افتاد خیلی منو به فکر افتاد. به هر حال خلیج فارس ساخته‌های مختلف بود که یکی از معروف‌ترینش کار آقای محمد شمس بود که آقای بیخونده بودن و بسیار جا افتاده بود و کارهای دیگه. ولی من به ذهنم رسید با این اتفاقایی که بین ایران و عرب افتاده و خب در واقع از هزاران سال پیش اسم خلیج فارس همیشه فارس بوده، خب ما به ایرانی ها باید اعاده حیثیت کنیم. حتی گوگل هم دیدم که اسمش رو برداشته. من به این فکر افتادم که تا حالا هیچ قطعه اپرایی در این ارتباط اجرا نشده. بنابراین با همکاری دوست عزیزم آقای جواد رهنمایی که ایشون شعرشو گفتن، من شروع کردم روی یک قطعه زیبای اسپانیولی یک آریا در واقع اپرا گونه به صورت خلیج فارس با صدای محکم. این کار را در حال انجام هستم که هدیه کنم به هموطنان عزیزم و به مردم دنیا که مانند شیر ایران جا نمیزنه، خلیج فارس تا ابد فارس میمونه.
آقای تاج‌آبادی، تصور میکنید که بتونید همین الان برای شنوندگان خوب ما بزنید زیر آواز؟
فکر میکنم، سعی میکنم، البته صدام یکم ناآماده است، ولی سعی میکنم که تیتر برنامه شما که صبحانه با خبر باشه رو به صورت اپرایی بگم، اگه موافق باشین. البته
بله.
صبحانه با خبر، تقدیم شما. امیدوارم صبحانه خوبی داشته باشین. نوش جونتون.
سپاسگزارم آقای تاج‌آبادی. و وقتی که قطعه خلیج فارس شما حاضر بشه، مسلماً در صبحانه با خبر از اون استقبال خواهیم کرد. ممنونم از همراهی شما.
بی نهایت سپاسگزارم از شما و آرزوی روز خوبی رو میکنم برای هموطنان عزیزم در سر تا سر این جهان پهناور.
در شبی که گذروندیم، کره ماه نزدیکترین فاصله با کره زمین رو داشت. فاصله حدود 357,000 کیلومتر، یعنی 24,600 کیلومتر از همیشه نزدیکتر بود به ما، به کره زمین. سوپرمون یا بدر غریب یا اون چه که ما ترجیحاً میل داریم مهتاب استثنایی اسمش رو بگذاریم، بریم و با هم بشنویم شب مهتاب رو با صدای فریدون فرخزاد.
سنبولم تا انداز ای روشنیه صبحان مشرق برگرد ای ظلمت شب با من دیوانه بساز امشب شب مهتابه حبیبم را میخواد حبیبم اگر خوابه حبیبم را میخواد بیدارش کنی هست دست هوشیارش کنی گویی فلانی اومده اون یار جانی اومده اومده حال تو احوال تو سفیدی تو سیاهی تو ببیند برود امشب شب مهتابه زیبای توست ماه غلام روح زیبای توست سر کمر بسته یه والای توست ای حبیبم سر کمر بسته یه والای توست ای حبیبم مجمع دلهای پریشان جمع ای حبیب ای حبیبم مجمع دلهای پریشان جمع ای حبیب ای حبیبم چین و خم زلف چلیپای توست ای حبیبم چین و خم زلف چلیپای توست ای حبیبم ای مهربان لال تو شکر از همه بهتر قلب مکرم جانم جانم قلب مکرم جانم جانم قلب مکرم لب خندان توست ای حبیبم قلب
چون لبه خندانت باز ای طبیبم.
شنوندگان گرامی، همونطور که میشد حد زد، سیل اسمس های شما روان است و در این فرصت بسیار کم تلاش خواهیم کرد که تا اونجایی که ممکن باشه اونها رو بخونیم. نوشتن: سلام خانم روانبخش، الهه روانشد هستم. عادل از شرکت انرژی گستره نصیر فاز 2021 اصلویه، 4 ماه حقوق نگرفته ایم. به مهندس حیدرزاده بگویید خیلی گرفتار هستیم. سلام، ممنون از برنامه خوبتون. فقط اگه میشه از هایده بیشتر ترانه پخش کنید، باسم از فاز 2021. دیروز با اون شعر و دکلمهی که در پایان برنامه خوندید هم اشک ما را در آوردید و هم ما را به وجد آوردید. خواستم یک دنیا از شما تشکر کنم. احسان و شنونده دیگری نوشتن که اجرای برنامه راضی هستن، به ویژه از اشعاری که آخر برنامه براتون میخونم و نوشتن به همین دلیله که سعی میکنن پیام های خودشون رو به صورت شعر بدن.